بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با نقد نظریه نسبیت گرایی در زمینه معرفت دینی و به عبارت دیگر در رابطه با نظریه کثرت گرایی دینی مطالبی را در جلسات قبل بیان کردیم. مطالب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید سنخشان بحث ها و مطالب معرفت شناختی است و از امهات مباحثی است که پایه ها و شالوده های بحث های مربوط به دین شناسی و معرفت دینی را تشکیل می دهند. هر نوع تصمیمی که انسان در این گونه مباحث اتخاذ بکنه در سرنوشت آراء او و فهم و برداشت او نسبت به عقاید دینی احکام دینی تأثیر خواهد گذاشت. برای اینکه این مطالبی که بیان کردیم به صورت منظم و مرتب عرضه بشود، من به طور خلاصه از آغاز این نکات را خدمتتون یادآوری میکنم. اگر دوستانی هم که مایلن یادداشت بفرمایند یه مقدار با آرامش و آهسته بیان میکنم که بتوانید یادداشت کنید. نکاتی که بیان کردیم در حقیقت حاصل مباحث پیشین عبارتند از این مطالبی که بیان میکنیم. یک، موضوع بحث در مسئله حقانیت دینی میان حصرگرایان و تکثرگرایان شناخت حقیقت مطلق در ظرفیت و مرتبه وجودی انسان است، نه در مرتبه وجود حقیقت مطلق. این نکته اول که اصلا موضوع بحث ما و نزاعی که بین حصرگرایان و تکثرگرایان است، شناخت حقیقت مطلق است اما در ظرف و در مرتبه وجود انسان، نه در مرتبه وجود حقیقت مطلق. بحث در این است که ادامه همین مطلب اوله، بحث در این است که آیا میتوان در معرفت‌های بشری نسبت به حقیقت مطلق از حقیقت و خطا یا از ثواب و خطا سخن گفت به گونه ای که برخی از اونها حقیقت و برخی دیگر خطا به شمار آید؟ آیا می توانیم این مطلب را مطرح کنیم درباره این معرفت های انسان نسبت به حقیقت مطلق؟ می شود این سخن را به میان آورد یا اینکه باید همه آنها را به طور نسبی حق بدانیم؟ این موضوع بحثه. حصرگرایان طرفدار دیدگاه اولند و کثرت‌گرایان طرفدار دیدگاه دوم. این اصل موضوع نزاع در مسئله حقانیت بین حقانیت دینی، بین کثرت گرایان و حذف گرایان. این شد نکته اول که تنقیح موضوع بحث. دو، دلیل بر درستی دیدگاه حصر گرایان. ما طرفدار دیدگاه اولیم، یعنی دیدگاه حصر گرایان را قبول داریم. دلیل از چیست؟ دلیل بر درستی دیدگاه حصر گرایان این است که در معرفت‌های دینداران نسبت به حقیقت مطلق اندیشه های تناقض آمیز وجود دارد، مثل دو اندیشه توحید و تثلیث، مانند دو اندیشه خدای متشخص و نامتشخص، مانند دو اندیشه تجسیم و تنزیه و امثال این. حقیقت دانستن همه این اندیشه های دینی مستلزم اجتماع نقیضین و خطا دانستن همه آنها مستلزم ارتفاع نقیضین است، که هر دو از محالات ذاتی و بدیهی است. بنابراین از این اندیشه های دینی یا معرفت های دینی برخی حقیقت و برخی خطا است. این مطلب دوم که ما طرفدار دیدگاه حصر گرایی در مسئله حقیقت دینی هستیم، دلیلمان هم اصل تناقض. نکته سوم، اگر به تناقض نینجامد در ضمن بندهای بعدی، 10 تا بنده اینایی که من تنظیم کردم برای هم تلخیص مطالب پیشین و هم تکمیل، این نکات تکمله هم داره، 10 تا هست به صافه برسیم، در خلال این بندهای بعدی این نکته آمده که اگر چنانچه تفاوت هست در فهمها و اندیشه های دینی اما تناقض نیست، اگر تفاوت باشه اما به صورت ناسازگار نباشد، میتوانن همه درست باشن، منتها نسبت میان آنها نسبت کمال و نقصه. یعنی یک اندیشه ای و معرفتی در یک مرتبه نازل و یک اندیشه و معرفتی در مرتبه بالاتر عالی قرار داره و اینا نفی یکدیگر نمی کنن. حالا این را وقتی رسیدیم به اون جایگاه خودش بیشتر توضیح خواهم هست. پس این شد نکته دوم. حالا به صورت منظم این مطالبی که گفته ایم، نکاتی هم انشاءالله افزوده هایی هم هست، عرض میکنیم، ولی به هر حال این بحث خیلی مهمه به دلیل اهمیتی که داره. هرچه ما بتوانیم به صورت منظم مطالب را عرضه بکنیم، از مغالطه ها بپرهیزیم و اجازه هم ندهیم که بر ما مغالطه شود، یعنی جهات مسئله را بشکافیم و اگر نقدی هم کسی داره نسبت به هر مورد، نقدش را همونجا بحث کنیم، چون اگر ایش کالب و شکافی ها تحلیل ها نشه، ممکن است یک حرف کلی گفته بشه اما این به کجا میکنه معلوم نباشه، نتواند انسان جواب دقیق بده. ولی به هر حال اینا اصول حرفایی است که در این نظریه حصر گرایان دارند در مقابل کثرت گرایان دینی. خب نکته سوم، تلقی همه دینداران از حقیقت مطلق این است که او کاملترین موجود است. و از هر گونه نقص وجودی پیراستر. بدین جهت است که او را با نامهایی چون حقیقت مطلق، حقیقت قایی، حقیقت متعالی، حقیقت نامتناهی معرفی می کنند. این تعابیر را برای او به کار می برند. اینا بیانگر این است که نگاه آنها، تلقی آنها نسبت به حقیقت مطلقی که دینداران اون را قبول دارند، تلقی به عنوان یک موجود کامل یا کاملترین موجوده. بر این اساس، با توجه به این تلقی اصل موضوع، بر این اساس می توان از میان تعریفها و توصیفهایی که دینداران از حقیقت مطلق ارائه می دهند درست را از نادرست باز شناخت. هر تعریف و توصیفی که با کاملترین موجود بودن حقیقت مطلق ناسازگار باشد، نادرست، و هر تعریف و توصیفی که با آن سازگار باشد، درست خواهد بود. جالب است که وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم، حالا یادتون باشه بعد خودتون هم تأمل بفرمایید، قرآن کریم با همین مبنا و مقیاس به رد و قبول اندیشه ها و عقاید دینی پرداخته، یعنی این را ملاک قرار داده. مثلا حالا من یه نمونهش را عرض میکنم و نمونه های دیگر هم داره. آیه هایی که در آنها واژه سبحان الله به کار رفته، اینا مد نظرتون باشه بعد رجوع کنید معجم المفهرت. آیه هایی که در آنها کلمه و تعبیر سبحان الله که ناظر به پیراستگی خدای متعال است از نواقص و معایب وجودی، در مقام نقد عقاید دیگر، یعنی یک عقیده ای را نقل کرده نسبت به خداوند، بعد می فهمد سبحان الله، این نمیشه، یعنی منزه خدا از این عقیده. حالا یک نمونه است، من یک آیه را انتخاب کردم برای یک نمونه. قال اتخذ الله ولدا، خب اینم یک نوع اعتقاد دینی است. اونها خدا را قبول داشتند، معتقد به خدا بودند، اما برای خدا فرزند قائل بودند. این یک عقیده دینی است، یک معرفت دینی است، اما یک معرفت دینی نادرسته. به چه دلیل نادرست است؟ می‌فهمد سبحانه هو الغنی. خیلی جالبه، همین مقیاسه. پیراسته است خدا از این که فرزند داشته باشد. چرا پیراسته است؟ مگه اگر فرزند داشته باشه چه اشکال به وجود میاد؟ نیاز به وجود میاد، در حالی که خدا را ما غنی میدانیم. این تلقیه، طرف هم باید این را قبول بکنه، و الا که این جدال احسن نخواهد شد. نفرمایید به کسی نگوید که خب این از نگاه قرآن خداوند غنی است، آیا طرف مقابل که مشرکان بودن اونها هم به این اصل معتقد بودن؟ عرض میکنیم آری، برای اینکه این آیه شریفه در مقام احتجاج، و احتجاج هم قهرن بر اساس جدال احسن است، جای جدال همین جاست. مثل اون آیه شریفه ای که در باب معاد که میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. منکر معاد بودند و استخوان پوسیده ای را له کرد، ریخ روی زمین، گفتش که من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوانهایی را که تبدیل شد به این خاکها، این را کی زنده می کنه؟ در جواب می فرماید قل یحییها الذی انشأها اول مره، یعنی شما قبول دارید که اول او خدا یعنی این را خلق کرده. این میشه جدال اکثر، الزام میکنه طرف را. شما که قبول دارید که این اول هم خاک بوده، او خلقش کرده، خب بار دیگر هم میتواند این را خلق بکنه. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، و او داناست. اگر مشکل شما مشکل آگاه بودن از این اجزاست، او میدونه که این اجزا مربوط به کدوم استخوان و کدوم بدن. مقصود این که اینجا هم از این قبیله، هوال غنیه، یعنی ما قبول داریم، شما هم قبول دارید خدا غنی است. یه همون نکته ایست که بنده عرض کردم، تلقی دینداران از خداوند از حقیقت مطلق به عنوان موجود منزه از عیبه، بی‌نیازه. چون شما هم قبول دارید بی‌نیازه و فرزند داشتن مستلزم نیازه، پس باطله. این همون مقیاسی است که اشاره کردیم. همه جا همینطوره. هر اندیشه‌ای، هر تعریفی، هر توصیفی که با پیش‌فرض ما، اصل موضوع دینداران، این نکته‌ای که عرض کردیم، منافات داشته باشه، پس باطله. پس راه تمیز هست. بنبست وجود نداره که بگوین آقا افرض حرف شما درست در بین این عقاید یا این تعریف ها، توصیف ها، بعضی خطا بعضی صواب، چطور تشخیص بدهید؟ در متن نفس الامر بعضی حقیقته، بعضی درسته، ما از کجا بفهمیم؟ میگیم مقیاس داریم، معیار داریم. این هم نقطه سوم. پس این رو یادداشت کردید دیگه. آیه شریفه سوره یونس آیه 68، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی، او غنیه، او بی‌نیازه و فرزند داشتن یک نحو نیازه، بنابراین منزه. چهار، نکته چهارم. این نکته چهارم را در خلال مباحث پیشین عرض کرده بودیم، اشاره شده بود، اما الان با یک نگاه جدیتر و دقیقتر میخواییم باز شکافیم. این خیلی مهمه. حالا اختصاصم به بحث معرفت خداوند نداره. همه جا اصولا بحث رئالیسم، طرفداران رئالیسم که معتقدن ما معرفت‌های درست و واقعی داریم، با مقابل‌هاشون، حالا سوفسطائی باشه، نسبی‌گرا باشه، شکاک باشه، هر چی باشه، چه در معرفت خداوند، چه در معرفت جهان، هر جا که این بحث معرفت شناختی مطرح بشه، این نکته‌ای که عرض می‌کنم نکته مهمی. نکته چهارم، حقیقت علم کاشفیت است. علم را اگر بخواهیم اون جوهر و گوهرش را ما به دست بیاوریم که چه ویژگی دارد، که اوصاف دیگر مجزا می شود. مثلا ما صفتی به نام قدرت داریم، صفتی به نام اراده داریم، صفتی به نام حیات داریم، صفتی به نام تکلم داریم، و صفات مختلف. علم یک صفت است. چه ویژگی علم را از سایر صفات جدا می کنه؟ خصوصیتش چیه علم؟ قدرت مثلا خصوصیتش چی؟ قدرت، صفت قدرت چه ویژگی داره؟ منشأ فعله، منشأ صدور فعله، یعنی قادر. قدرت اگر نباشه فعلی صادر نمیشه. فعل اگر صادر میشه از فاعل، معلوم میشه که این از قدرت او ناشی میشه. البته فعل اختیاری ها، فعل ارادی رو دارم عرض میکنم. پس اگر یک فعل ارادی از یک فاعلی سر میزند، میفهمیم این قدرت داره. یعنی قدرت یک صفتی است که خصیصه و ویژگیش صدور الفعل الاختیاری است. این ویژگیشه. در انسان و خدا و همه جا هم فرق نمی کنه، این ویژگی همه جا هست. علم خاصیتش انکشافه، کاشفیت. اگر میگیم آقا میدانم، این مطلب برام روشنه، منکشفه، مستور نیست. در مقابل انکشاف، منکشف، امر پنهان بگذارید، امر مستور، ناپیدا. خصوصیت علم این انکشافه، این خیلی مهمه. خب قوام انکشاف یا ملاک انکشاف چیست؟ ای گفتید علم یعنی انکشاف. اصلا ویژگیش اینه، آشکار شدن، هویدا شدن، در مقابل مستور بودن، پنهان بودن، مخفی بودن. چی باعث می شود انکشاف حاصل بشود؟ که بگیم که این معلوم برای عالم منکشف شد. چیه ملاکش؟ ملاکش حضور است. امروز دیگه بحث خیلی فلسفی است، فلسفی در حد علامه طباطبایی از اونها هستن، مطالب مال و بزرگواران. خاصیت علم انکشاف، انکشاف به حضور است. اگر چیزی نزد عالم حضور نداشته باشد، انکشاف نخواهد داشت. و انکشاف نداره یعنی علم نداره. لذا علم بازگشتش به حضور شیئن عند شیئن هست، یا به تعبیر حضور المعلوم عند العالم، لدى العالم، للعالم، حالا تعابیر مختلف به کار رفته. نیاز می‌فرمایید. پس خصیصه و ویژگی علم انکشاف، ملاک انکشاف و قوام انکشاف به حضور، غیبت در مقابل حضور، مستور بودن، اینا مانع از انکشافه. و چون انکشاف حاصل نمی شود، علم هم قطعا نیست دیگه، آدم جهل داره اونجا. پس بنابراین این نکته این شد که حقیقت علم کاشفیت و ملاک این انکشاف به حضور، یعنی چیزی نزد انسان و نزد حال عالم هر کسی باشه حضور دارد. خب دقت بفرمایید، سوال بعدی. پس به صورت سقراطواری اگه بخوایم صحبت بکنیم، خصیصه علم چیست؟ انکشاف. ملاک انکشاف چیست؟ حضور. طریق حضور چیست؟ راه حضور کدام است؟ چطور می شود چیزی نزد چیزی حضور یابد؟ معلوم نزد عالم حاضر بشه تا علم پیدا بکنه. راهش چیه؟ دو راهه. دو راهه. یک، وجود عینیش حاضر شود. وجود عینی. دو، وجود ذهنیش حاضر شود. ما به هر چیزی که علم بخوایم داشته باشیم، یا حالا هر عالمی، فرق نمی‌کنه، این مطلب انسان نیست، بالاخره هر کجا که سخن از علم و عالم به میان میآید، معلوم اون چیزی که بهش میگیم معلوم، اون شیء که متعلق علم حضور داره. حالا یا وجود عینیش حضور داره، حاضر است به وجود عینیش، یا نه حضور دارد به وجود ذهنیش. خب میدانید قسم اول را بهش میگن چی؟ قسم اول را میگن علم حضوری، قسم دوم را میگن علم حصولی. چرا قسم اول را فقط علم حضوری نامیدن؟ هر دو که حضور هست، هر دو درش حضوره، اصلا علم ملاکش حضوره. ولی چطور شده هست که قسم اول را گفتن علم حضوری، دوم را گفتن حصولی؟ به نظرتون نکته ای میرسه؟ وجه این تسمیه، اختصاص علم حضوری به قسم اول، که وقتی میگیم علم حضوری یعنی حضور وجود عینی معلوم. چرا به این میگن علم حضوری؟ باید که اونم حضور درش هست. این به دلیل اینه که حضور معلوم در اینجا به نحو اعلا و اتم، خود چیز حاضر باشه تا تصویر او حاضر باشه، فرقه. در حقیقت خصوصیت انکشاف، دقت کنید، اون ملاک علم گفتیم انکشافه، به حضور هم هست. در این قسم اول که وجود عینی معلوم پیش عالم حضور داشته باشه، انکشاف دیگه به نحو عالیه، کامله. پس به قول حالا به اصطلاح علمی طلبگی، یلیق و به ان یطلق علیه انه هو العلم الحضوری. این از این باب است، از این باب است که در اینجا حضور آفد، حضور اقواس اتم و عالی تره. لذا اصلاح کردن علم حضوری را به این قسم، والله در اونم حضور هست. حضور در قسم دوم از طریق چی حاصل میشه؟ اگر یه باز تأمل کنید، حضور در قسم دوم از طریق حصول و صورت حاصل میشه. یعنی اول ما صورتش را تحصیل میکنیم، نداریم که ما صورتش را، دستگاه ذهن ما صورت او را میگیره، پس یه چیزی حاصل میشه براش، کسب میشه، یعنی انتزاع میکنه. اون وقت به برکت این حصول حضور حاصل میشه، این صورت ذهنی مرآت میشه، وسیله میشه برای اینکه ما از طریق او اون شی را هم به نحوی پیش خودمون حاضر بکنیم. پس بنابراین بالاخره ملاک اعلام کردم که از کردم که انکشاف ملاکش حضوره، اینم دو جور حضوره، یا علم حضوری یا علم حضوری، همونطوری که مطرح کرد. خب حالا این ملاحظه بفرمایید، علم حضوری در انسان، موضوع بحث علم حضوری ما بشر هست، شما اقسام علم حضوری انسان را بیان بفرمایید، مصادیقش را، گونه هایش را. ماها علم حضوری داریم به چه چیزهایی؟ شروع کنید. یک احسن، ردیف اول، مرتبه اول، روشنترینش علم حضوری آدم به خودش داره، همین که میگم من، انا. پس این علم به اصل خود نفس به خودش، این یک. دیگه دو، دیگه چه چیزی علم داره؟ خب این وجود ما و نفس ما، خود ما، هویت ما، یک سلسله قوای علمی ادراکی فعلی داره، دست قوه شنوایی داره، قوه بینایی داره، قوه لامسه داره، قوای تحریکیه عضلانی داره، قوای نفس دیگه. نفس آگاهانه اینا را به کار میگیره، پس به اینا هم علم حضوری داره، این هم میشه مرتبه دوم. دیگه چی؟ علم به حالات و صفات، علم به حالات و صفاتی هم که ما داریم علم حضوری است. مثلا میفهمم، علم دارم، حضورم، شادم، علم دارم، حضورم، غمگینم، علم دارم، میترسم، علم دارم، نمیترسم، این حالت های نفسان. امید دارم، ناامیدم، غم، اندوه، شادی، پس این هم شد قسم سوم. عنایت فرمودید. دیگه چی؟ علم حضوری که ما داریم به چیزهایی غیر از این ستا، اینا دیگه همون حالات و صفات نفس حضوریه یا حصولیه. علم به صورتهای ذهنی نسبت به اشیای خارجی، تصویرها، اون صورتهای ذهنی که از آسمان داریم، آسمان برای ما معلوم است به علم حصولی، درخت به علم حصولی، انسانهای دیگر به علم حصولی، اما صورتی که از اینها داریم معلومه به علم چیه؟ حضوریه دیگه، چون خود این صورتها در واقع اینا هم صفات نفسن. اگه دقت بفرمایید صور ذهنیه کیف نفسانیه دیگه، صورتهای ذهنیه در حقیقت کیف نفسانی هم، ولی زن هم جز صفات هم، منتها به دلیل اینکه اینها ما را با عالم خارج مرتبط میکنن به عنوان صورتهای ذهنیه مطرح. اینم بس یک قسمه. حالا تا اینجا ببینید این اقسام علم حضوری که ما داریم، علم به خودمان، علم نفس به خود، به قوای خود، به حالات و صفات خود، به صورتهای ادراکی. فرق بین اینها ببینید چیه؟ این اقسامی که الان نام بردیم، چه فرق بین اینها میبینید؟ در قسم اول، دقت بفرمایید، در قسم اول علم و عالم و معلوم یک چیز اصلا یک وجود، نفس دیگه، نفس خودش علمه، خودش هم عالمه، خودش هم معلومه، خودش برای خودش منکشفه دیگه. تعدد اعتباری، وحدت حقیقی، به سه اعتبار سه مفهوم انتزاع میشه، به اعتبار اینکه انکشاف هست میگیم علم، به اعتبار اینکه منکشف هست میگیم معلوم، به اعتبار اینکه منکشفون له هست میگیم عالم. یعنی هر سه تا مفهوم در اینجا جمعن ولی یک حقیقت کنه نقص دیگه جز و نمیدونم جهت و اینا هم نداره ها که بگیم من هذه الحیثیه علم من هذه الحیثیه عالم نخیر آقا هر چه هست هویت نفس علمون و عالمون و این میدونی به درد کجا هم میخوره این بحث این مسئله یادتون باشه این به درد تصویر عینیت صفات در ذات اقدس الهی میخوره این به درد اونجا خیلی میخوره کسی برگرده بگه آقا چجور میشه یک حقیقت این علم عین ذاتش باشه هم عالم هم علم هم میگیم نفس انسان همینجور اما در این بقیه اقسام علم به قوا علم به صفات نفسانیه علم به صور ذهنیه عینیت نیست عینیت نیست پس چه نسبتی خوب دقت بفرمایید چه نسبتی از بین عالم و معلوم در قسم اول عالم عین معلومه پس یک حقیقت یک واقع اما در اینجا یکی نیستن نفس قوای نفس حالات نفس صفات نفس صور ذهنیه دو چیز هم دیگه چه نسبتی بینشون هست نسبت بین اینها نسبت بین عرض و جوهره نفس جوهر است نفس از مقوله جوهره دیگه اینها از میشه خدمت شما که جنبه صفات که یقینا عرض هم دیگه صفات نفسانی یقینا عرض هستن عرض نسبت به جوهر چه رابطه ای داره این اوست نه علامه طباطبایی تعبیرش اینه هم در بدایه هم در نهایه خب اینا ریشه هاش در مطالب اطفار و مرحوم صدر متعلیم می فرماید نسبت عرض به جوهر وجود عرض نسبت به وجود جوهر از شؤون اوست از توابع اوست خودش نیست بیگانه هم نیست شأنی از شؤونشه نفس من و علم نفس من و شادی نفس من و قوه ادراکی نفس من اینا از شؤونشه اینا از مراتبشه اما عین هویت خودش نیست به هر حال ارتباط داره میخوام بگیم حضور هستش چون یک نحله اتصال وجودی ارتباط وجودی شأن او هست از این جدا نیست عرض قائم به اوست از این جدا نیست لذا حضور خلاصه هستش پس معلوم شد که در اینجا حضور یا به دلیل وحدت عینیت مثل قسم اول یا عینیت نیست شأنیت و تبعیت و عرضیت و وصفیت و حال بودن و ایناست بالاخره بازم حضور وجود داره من حالا اینا برای چی دارم نقل میکنم چه وقتی به بحث ما داره اگر خاطرتون باشه یک شبهه‌ای یا یک مغالطه‌ای که در این بحث ما رخ داد این بود و رخ داده که طرف به ما میگوید کثرت‌گرا نسبی‌گرا به ما میگوید آقا جان علم تو به شیء واقعی عین وجود او نیست و چون عین وجود او نیست پس نمیتوانی ادعا بکنی که به او علم داری من عرضم این هستش که انکشاف و علم همیشه دائر مدار عینیت حتی در علم حضوری دیگه شما از علم حضوری که بالاتر که نداره دیگه علم حضوری خیلی بالاست ولی علم حضوری یک قسمش عینیته در انسان یک قسمش عینیته همونی که به خودش علم داره از این قسم که بگذرین عینیت نیست اتصال است اتصاله پس معلوم می شود ما در علم اونی که ملاک باید باشه یک نحوه اتصال وجودی بین عالم و معلومه یعنی باید خلاصه معلوم پیش عالم حضور داشته باشه و این حضور میتونه به اتصال باشه ارتباط باشه گسیخته نباشه حالا این ارتباطش چجور باشه مثل عرض جوهر مثل قوای نفس نسبت به نفس این تا اینجا اینها آیا قسم دیگر علم حضوری هم داریم؟ برای ما انسان ها ما نسبت به چه؟ نسبت به خداوند چرا به خداوند علم حضوری داریم؟ به چه دلیل؟ ادعا میکنید که ما به خدا علم حضوری داریم، چه ربطی بین ما و خدا هست؟ ما خود ما که نیست، درسته؟ ما که اون حرفی که میگن آقا ما هم خودمون خدا هستیم، ما که میگن قبول نداریم، قوای ما هم که نیست، صفات ما هم که نیست، از این اقسام نام برده. شما هم میفرمایید در این حال علم حضوری، این ملاک حضور چجوره، بر چه اساسیه که علم انسان به خداوند بتواند علم حضوری باشد؟ آفرین، از اشراقات جناب آقای اشراقی است. امروز نوبت اشراق جناب آقای اشراقی، اشراقشون اشراق کرد. بله، باریکن با ببینید، این هم ثمرات سالها جناب آقای اشراقی خدمتشون، از اون سالها ایشان از اون مریدهای پرفاخور که ما شدن، خلاصه ما هم مریدیم به ایشان، ما هم مرید ایشان هستیم. خیلی ساله ایشان دوره تخصص کلام را گذرانده خدمتشون بود. قبل از دوره کلام در حجتیه ما یه بحثایی داشتیم خدمتشون بودیم، بعد این کلام جدید هم که دیگه از سال اول تا حال لطفم دارن، عنایت دارن، زحمت هم میکشن، تشکر میکنیم از زحماتشون که جزوات تکثیر میکنن و کارهای دیگه انجام میدن برای رضای خود. ولی این نکته بسیار جالبی است و لذا جناب آقای اشراقی گاهی میفهمید آقا ما هی میان این بحثا اینا آخرش توی معضلات گیر میکنیم، اینجور نیست که آدم همه معضلات براش حل بشه، تدریجا آرام آرام بخره اینا هم خودش نکات مهمی. بله، علت و معلول یک قاعده است، اما کدام علت؟ اینا من از آقای اشراقی بپرسم تا کامل بشه، چون اقسام علت داریم، علل اعدادیه داریم، علت مادیه داریم، علت سوریه داریم، علت فاعلی داریم. این که میفرمایید علت و معلول، معلول به علتش علم حضوری دارد، کدام اقسام علته از این علتهایی که نام بردن؟ چی؟ تو کدام میشه؟ فاعلی، علت حدی بحث درست علتان. اینا دقت بفرمایید، این بحث علت و معلول که گفته میشود علم حضوری دارد علت و معلول و معلول به علت، این علت فاعلیه، اونم فاعل الهی یا نه فاعل طبیعی، معدات اونها فاعل الهی یعنی مفید الوجود، معطی الوجود، اونی که وجود معلول را اعطا میکنه. هم معلول به علتش علم حضوری دارد و هم علت، یعنی اول باید بگیم هم علت دارد و هم معلول، این رتبه علت مقدمه. چرا؟ چرا اینجوریه؟ گفتیم ملاک علم انکشاف است و ملاک انکشاف حضور است. علت پیش معلول و معلول پیش علت حضور دارد. چرا میگیم حضور داره آقا؟ این بستگی به این داره دوستان که نسبت وجودی علت و معلول رو شما درست تفسیر کنید و ما درست تفسیر بکنیم. علت و معلول چه پیوند و ارتباط وجودی بینشون هست؟ میدانید دیگه اینا واقعا در حکمت متعالیه حسابی چکشکاری شده، صیغلی شده، واقعا اهلش میدانن. اینا مطالبی است که اهلش میدانن که حکمت متعالیش کار کرده. عالی ترین حرف را اینجا گفته و اگر کسی بخواهد به لب آیات و روایات پی ببره، با همین تعابیر حکمت متعالی هم میره به درون روایت و الا هم لغلقه ی زبان هم اینجا میماند تو لب، نمیره غور نمی کنه به متن حدیث در روایت. اون چیه؟ آن این است که میگویم نسبت معلول به علت در وجودی این ربط وجود معلول به علت خودش وجود رابطی نیست، وجود ربطیه، ربط وجود ربطه. چه فرق میکنه رابطی و ربطی؟ ای گفتید رابطی وابسته آمالیتان، مثلا واگن های قطار وصل میشن به لوکوموتیو، این برای خودش یه چیز جداست، البته فعلا به اون وصلش کردن میکشونه، این مثل وجود رابطیه تقریباً، چون حالتی داره برای خودش هویت مستقلی داره. اما وقتی که ربط شد هیچ استقلال اصلا نداره. لذا اگر نازی کند آمی علت هیچ میشه. دیگه قرآن میفهمد کل شیء انسان، نمیفرماید یفنی او یفنا. اینجور که نفهمده قرآن، که قرآن کریم میفهمد هر چیزی الان فانیه، همین الان فانیه، من الان فانیم، شما فانی هستید. بابا ما که هستیم، که ما که فنا نداریم. فیران گرد میگه بله، اصل هویت به این فنات، یعنی این فقدانه، فقره، چیزی از خود نداره. یا ایها الناس، یا ایها الناس انتم سوره فاطر. حالا آیه شماره آیهش سار، همین امروز صبح قرآن میخواندم، سوره فاطر میخواندم، همین آیه شریفه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني. ببین حسابی تو بنبست میاندازه، یگانه اوست که غنیه. وجود رابط اینجوره، وجود معلول اینجوریه. خب چیزی که عین رابطه میشود از علتش مخفی باشه؟ هرگز. این که علم علت به معلول، این که معلومه، احاطه داره. عکس قضیه، من معلول بدون حضور و وجود علت که نمیتونم وجود داشته باشم که. پس قطعا علت پیش منم حاضره، یعنی علت پیش معلولشه، معلول پیش علتشه، به دلیل همین ربط، به همین وابستگی، ارتباط. لذا معلول هم به علت خودش علم حضوری داره. تفاوت در چیه؟ تفاوت در چی؟ تفاوت خوب دقت کنید، میخوام یک اصطلاح گلپایگانی رو براتون بگویم، یک استفاده از فرمایشات بزرگان، ولی اصطلاح سازیه، کسی این را نگفته، ولی اصطلاحی برگرفته از فرمایشات، ولی گاهی اصطلاح رهگشاست. علم علت به معلول بالکن هست، علم معلول به علت بالوجه هست. این به صلاح گلپایگانیش اینجور، علم العلت به معلوله ها بالکن محیط هست، اقتناع داره، یعنی خلاصه ما فیها خالدون، معلول پیش علت واضح، هیچ نداره که پنهان باشه. هرچه هست باطنش، ظاهرش، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکن این ماکن، چیزی نداره از خودش، هر کس بشون. اما معلول بالکن علت را خبر نداره، اون مقامش بالاست، این پایینه. بالوجه به او علم داره. نظر فرمایید، خب حالا خوب دقت فرمایید، علم علت چون بالکن هست، هیچ خطا در اونجا راه نداره اصلا، چیزی پنهان نیست، پوشیده نیست. اما علم معلول به علت چون بالوجه هست، این ممکن است دچار چی بشه؟ دچار خطا بشه. چرا دچار خطا بشه؟ زیرا اون وجه، اون به اصطلاح نمودی که میخواهد از علت به دست بیاورد، به دلیل اینکه انسان، که این مطلب را از نو بازسازی میکنم، چرا این علم بالوجه ممکنه درش خطا بشه، چه دلیل داره؟ اینا که عرض میکنم، چون یک سوال ممکنه جبرئیل علمش به خدا معلول است دیگه، جبرئیل بالوجه هست یا بالکن؟ بالوجه. علم خداوند به جبرئیل بالکن هست، علم جبرئیل به خداوند بالوجه هست. خطا هست در علم جبرئیل؟ لا. اینجور نیست که به دلیل اینکه بالوجه هست خطا پذیر باشه، اینجور نیست. علم جبرئیل خطا درش نیست. علم عقول و فرشتگان به خدا بالوجه هست، خطا هم نداره. اما انسان، بما هو انسان، حالا اسمت یه مقوله ذمیمه است برای فرد معصوم. نه، انسان از اون نظر، خوب دقت کن چه عرض میکنم، انسان از اون نظر که انسان است، اینجا معصوم غیر معصوم فعلا نداره. انسان از اون نظر که انسان است، علمش به علت یعنی به خداوند بالوجه، زمینه خطا درشه. بما هو انسانا مقوله اسمت بیاد سیانت ببخشد به فرد خاص، اون فعلا کار نداره. بله، دلیل خودش داره، در حد دلیل هم قائل میشدیم، به هر مقدار دلیل گفت هازا معصوم، هازا معصوم میگیم کفر. منهای ویژگی اسمت انسانه، به ما هو انسان، ان انا الا بشرون مثلكم یوحا الی. چرا اگر گفتی؟ بی دقیقه. اینا هست که از مباحث فلسفه و حکمت مطالعه در میاد. شما صد بار کفایه بخوانید این سوال نمیتونی جواب بدی، کما اینکه صد بار اسفار بخوانید استصحاب عدم ازلی اصل مثبت است یا نه نمیتونی جواب بدی. هر علمی کار خودش است. اگر میخواهی نسبت به اینکه استصحاب عدم ازلی مثبت است یا نیست باید کفایه بخوانی. اگر میخواهی به این سوال جواب بدهی باید بیای اسفار بخوانی، بدعت الحکمه نهایت الحکمه بخوانی. جاش اینجاست، هر چیزی جای خودش داره. چه ویژگی دارد که میگن علم جبرئیل به خدا بالوجه هست خطا ندارد، علم انسان بالوجه هست زمینی خطا دارد؟ چرا؟ زیرا اونم اختیار داره. زیرا خوب دقت کنید، اینا انشاءالله اگر نخوندید بعد میخوانید، اونم که خوندن برگردن بهتر بخوانند. همین بدایت الحکمه، همین بدایت. خیلی هم بنده حجم رو بالا نمیگیرم. بدایه و کسی بفهمد برای کلام بسش، بفهمد را نه فقط بگه آقا ما یه دور خواندم حوزه امتحانم دادیم درجه شیرونم شهریمونم زیاد کردم، این نه، این کافی نیست. نه بفهمد. خود حضرت عباسی به قول استاد سبحانی تو آستینش، علمش تو آستینش باشه، یعنی بداند بدایه امهات دستش باشه برای کلام بسش، فلسفه برای کلام در حد بدایه کافی. حالا کسی میخواد به ریزه کاری های مسائل فلسفی آشنا باشه بحث آخریست، ولی این امهات هم در هم جدایه که در موجود مجرد که تعلق به ماده ندارد علم حصولی نیست. علم حصولی، علم حصولی مخصوص است به موجودی که نحو تعلقی به عالم ماده دارد. اینو انسانه، انسان نفسش مجرده اما تعلق به ماده دارد. فعلا من حیث الفعل این افعالش از طریق قوای بدنی انجام میشه. چون چنین است علم حصولی هست، لذا ما میگم اصلا در خدا علم حصولی نیست. یعنی به درد اونجا هم میخوره. سوال، علم خداوند به ذاتش، علم خداوند به موجودات قبل ایجاد، علم خداوند به موجودات بعد از ایجاد، حضوری یا حصولی؟ حضوری، همه اش حضوری. چرا؟ چون ذات اقدس الهی هیچ گونه تعلق ذاتا و فعلا به ماده ندارد. انسان اینجوریه، بشره. چون هست علم حصولی. حالا شما میگه آه علم حصولی مگه چه مشکل داره؟ بله، علم حصولی وقت گذشت البته دیگه نمیرسم این رو تکمیل کنم انشاءالله به این برقا هم گرد، چون بس خیلی مهمه. علم حضوری به ما هو حضوری هیچ خطا درش نیست. این هم هیچ زیاد گفتن ها، ولی باید دقت کرد. ولی علم حصولی زمینه خطا درشه، اون وقت این سرایت ممکنه بکنه به همون علم حضوری. چون وقت گذشته بعد جلسه درس هست انشاءالله آینده. صلی الله علیه وسلم.